الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته المنسوسة في أمته علي بن أبي طالب اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل وسلم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك صلاة طيبة دائمية بدوام لطفك وجودك اللهم لعن أعداء فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك لعنة دائمة أبدية بدوام قهرك وغضبك نصار روح صدیقی طاهر صلواتی بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
حضرت زهرا تعابیری ازش در متون دینی شده که هر کدام از این تعابیر بیانگر شخصیت بی بدیل فاطمه زهراست مثلا انسیه حورا در متون دینی ماست چرا به ایشان میگن یعنی یه موجود بهشتی پیغمبر خدا وقتی با حضرت خدیجه وصلت کرد یه روز داشت میرفت مسجد جبرائیل نازل شد گفت یا رسول الله خدا فرموده بعد مسجد دیگه خانه نرو خانه منظور اتاق خدیجه چون می دانید زمان حضرت خدیجه پیغمبر همین همسر رو داشت همسر دیگری نداشت بعد وفات حضرت خدیجه پیغمبر زوجاتی داشت اونم نه به خاطر ارضاء غریزه نه نبود ای مگر با کسی وصلت می کردن یکی از ظلم هایی که به ائمه و پیغمبر شده متاسفانه تر تحلیل تاریخه تاریخ میگه اینا زوجات متعدد داشتن ولی تحلیلشو درست نکردن با جفا تحلیل کردن اینا خیال میکردن مثلا پیامبر به خاطر ارضاء غریزه و اینا بود عربا قبیله گرا هستن اینا بگم بهدانت بهتره خیلی قبیله گرا قبیله گرایی از یک قدر ارتش قوی تره تا در ایران ما اهواز دیدید رهبر رئیس جمهور هر که میره با سران قبائل دیدار میکنه اینقدر اونا قدرتن سران قبائل وقتی به قبیله بگن 100 نفر رو بکشت میکشن اشاعر عرب گاهی دیدید میگن سران اشاعر عراق بیعت کردن با دولت عرب ها قبیله گران الان نماز جماعت حرم امام رضا افتخار است برای جهان اسلام ولی تا امروز کربلا و نجف یه نماز جماعت واحد نتونسته شیعه برقرار کنه قبیله ها نمیذارن مراجع بندگان خدا کاری ندارن ولی قبیله صدر میگه از ما بخانه قبیله حکیم میگه از ما قبیله آل طه میگه از ما قبیله آل حکیم میگن از ما لذا دیدید گاهی 3-4 گروه گروه جماعت میخونن گاهی هم کلن تعطیل. مثلا 40 اگه یه نماز جماعت میدانی چه عظمتی میشه روز عاشورا عربا قبیله گرا هستن پیامبر وقتی اسلام جا افتاد، طرف با هزاران هزار جمعیت میگفت پیامبر اگه با ما فامیل شدی قبیله ما به اسلام گرایش پیدا میکنه. پیامبر از این طرف برای اینکه قبائل رو جذب به اسلام کنه، از طرفی یاد بده بابا زن یه موجودیست میشه با شرایطی سرپرستیشو به عهده گرفت، یتیماشو بزرگ کرد، داشت روش زندگی رو یاد میکرد، یاد میداد خودشم با عمل. مثلا دختر ابوبکر، ابوبکر با اصرار پیغمبر رو داماد خودش کرد. عمر ابن خطاب هم همینجور. این بحث ارضاء غریزه و ما خب ماها معمولا ازدواج که میاد زوجه و زن و اینا، ذهنمان میره به غریزه شهوت و غریزه جنسی، در حالی که مال ائمه این نبود. پیغمبر خدا وقتی حضرت خدیجه رو به عقد خودش در آورد، بعد از مدتی داشت میرفت مسجد که جبرائیل نازل شد، پیغمبر از امشب دیگه حق نداری بریخ بشه خدیجه تا 40 شب. خیلی سخته 40 شب کسی بدون اطلاع به همسرش بگه من نمیخوام بیام پیش تو، قهر کردی چی شده؟ جبرائیل گفت یا رسول الله فقط به خدیجه بگو که من از طرف خدا مأمورم. 40 شب پیامبر پیش خدیجه نرفت، روزا روزه میگرفت، شبا افطارشو میکرد، روزای آخر قضا از بهشت آمد. از طریق، چون دانشمندا هم امروز میگن در 40 روز تمام سلولها و ذرات بدن انسان تعویض میشه. داریم که اگر پدری یا خانمی میخوان انشاءالله از خدا اولاد بگیرن، تا 40 شبانه روز دیگه لقمه شبهناک نخورن، بذارن تمام آثار اون لقمه ها از بین بره تو وجودشان. بعد 40 روز که همش لقمه پاک خوردن، عبادت کردن، بعد از خدا فرزند بخوان. قضا از بهشت خوردند و بعد 40 شب رفتن منزل و صلب پیامبر منتقل شد به وجود مقدس حضرت خدیجه. نطفه حضرت زهرا منعقد شد. وقتی به دنیا آمد پیامبر بارها میگفت برم بوی بهشت رو از زهرا استشمام کنم. نه اینکه حضرت زهرا عطر میزد بدنشو معطر میکرد به عطرهای طبیعی و مادی این دنیا، اصلا حضرت زهرا خودش حرف میزد بویی که از بدنش تراوش میکرد بوی بهشت بود. لذا میگن یه انسان نبود حضرت زهرا، فوق انسان بود. خدای متعال خواست ایشانو تو این دنیا ظاهر کنه، به شکل انسان ظاهر کرد. این حضرت زهرا در دست پیامبر رشد کرد، بزرگ شد به ظاهر، و الا شخصیت باطنی حضرت زهرا که قابل درک نیست، واقعا نتونسته کسی قابله. ببینید از زمان حضرت آدم تا الان جبرائیل و ملائکه از هیچ کس اجازه نمی گرفتن غیر از حضرت زهرا. هر وقت می آمدن در خانه رسول خدا وحی برسانن، تاریخ رو نگاه کنید، ابن ابوالحدید سنی، هشام، جلال الدین سیوطی، اینا سنی هن، اینا میگن، میگن پیغمبر هر وقت تو خانه فاطمه زهرا بود جبرائیل وحی می آورد در می زد. حالا نه مثل در زدن ما، یعنی اجازه ورود می گرفت از حضرت زهرا. بدون اجازه اصلا میگه ملائکه با حضرت زهرا مراوده داشتن، مراوده نرفت آمد، می آمدن محضر حضرت زهرا. صحف صحیفه حضرت زهرا همینه، کلان دست به دست چرخیده دست حضرت بقیت الله. حضرت زهرا تو این دامن رشد پیدا کرد، ویژگی هایی داره، خصوصیت هایی داره. یکی از ویژگی های حضرت زهرا عفت بود. چقدر این خانم عفیف بود. سعی کنید تو زندگانی عفت رو رعایت کنید، احساساتی جلو نرید، تعارف کنار بذارید. مخصوصا تو زمان ما با یک هم رنگ شدن عفت همه چیز میره. آقایان معذرت میخوام، من یه مقدار رو حرف میزنم. ببینید زن شما به برادر شما نامحرمه، با جاناق شما به شما نامحرمه، یعنی خواهر خانومت. حدود رو رعایت کنیم. سفره هایی که باز میکنیم تو مهمانی ها حدود رعایت بشه. قوغاست. نگاه نکنید به خودتان عفت و حیا به حمدالله خانوادتان حاکمه. طرف اصلا عقلشم فکرشو نمی کرد که خیانتهای پیش میاد تو زندگی ها. قدیم شماره نبود. قدیم از این بلوتوس ها و پیامک و تلگرام اینا نبود. آمده خواهره رو طلاق داده، رفته خواهر کوچیک رو به عقدش در آورده. خواهر کوچک در این اینکه آقا دامادشان بود با این ارتباط داشته، نه ارتباط خلاف چی منظورم، یعنی ارتباط برو بیا، رعایت نمی کردن حدودو. زندگی ها پاشیده شده، فرزند پرخاشگر بار آمده، میگه چگونه طاقت بیارم خالم بیاد جای مادر من، مادر من آواره خیابان ها بشه. حریم رو تو مهمانی ها رعایت کنیم، برای خودمان عرض میکنم، و الا زندگی کسی به کسی ربطی نداره. اما اگه میخوای زندگی انسانی تشکیل بدی، با عظمت زندگی عفت رو رعایت کنیم، حیا رو تو مهمانی ها رعایت کنیم، مثلا چه اشکال داره افعال پرسی بکنیم و فلان، بعد بگم خانما برای اینکه راحت باشن جدا غذا بخورن، آقایان جدا، چه اشکال؟ بعضیا میگن نه آقا این بی کلاسیه. اگه کلاس بی حیایی و بی عفتیه، خب زندگی جنگل از ماها با کلاستره، با ژستره. پس اگه تنیده در هم بشینیم کنار سفره، اینو ژست میدانیم، اینا رو کلاس میدانیم، خب زندگی جنگل خیلی با کلاستر از ماست. حریم باید حفظ بشه، عفت و حیا باید حفظ بشه، مخصوصا در سنینی که پایین تر از 40-30 تر، تو این سنین که اوج میل ها در سنین تازه خانواد، اینا یه سنینیست که اختزاعات ویژه خودشو دارد. پس یکی از ویژگی های ممتاز حضرت زهرا عفت حیا بود، چون دختر پیغمبر خدا بود. همین پیغمبر خدا یه روز نشسته بود، دید یه خانم با لباس نازک، نه بدن نما، لباسی که نازک بود، برآمدگی بازوها معلوم بود، نه خود بازو، برآمدگی، وارد شد. پیغمبر اونجا داره که صورتش سرخ شد از ناراحتی، فرمود بیرون بیرون. ام سلمه گفت این خواهر حضرت خدیجه است، یعنی خواهر زنت. فرمود هر که باش، معذرت بخوام، خواهر عایشه است. فرمود هر که باشه این نامحرمه به من. عفت و حیا رو در، نمیگم خشک باش، نمیگم سر تو بینداز پایین، نه با جناخ بشناسی نه خواهر زن، نه حدود رو رعایت کنیم، یعنی احوال پرسی بکن، مهمانی و رنج، ولی با حفظ حدود و حیا. اگه بعضیا به مقامی میرسن با دو رکعت نماز شب کنزن نمیرسه، همین دورو نریم، همین حاج آقای فاضلیان امام جمعه ملاهیر، اینجور که من شنیدم، حالا این زنده است برید بپرسید، ایشان میگفت اینجور دین نگه داشتن خیلی سخته، و نمیگم مثل او باشیم. بنده شنیدم ایشان خب الان ماشاءالله بیش از نزدیک 90 سالشه، 80 خورده، قسم میخورد ایشان، میگفت تو خیابان خواهر زنم به من سلام بده نمیشناسمش، یعنی رو در رو اگر بیاد میگفت صداشو میشناسم، تون صداش، احوال پرسی کرده سلام داده، اما اگه حرف نزنه صورتشو ببینم نمیشناسم. میگفت به جده ام زهرا 70 سال با جنا نگاه نکردم. حالا نمیگم مثل او، سخت کارهایی که این بزرگا میکردن مثل آیت الله بهجت، نه خب اما از این برم دیگه زیاد بند رو رها نکنیم، هر جور که مهمانی خواست شکل بگیره، هر جور دعوت ها، هر جا رفتنا، بابا همکارت، خدا همکارتو برات نگه داره تا قیام قیامت، ولی تو چگونه اعتماد میکنی با او سفری توی ماشین دوتا زن جوان دوتا آقا، احتمال نمیدی با یه شماره با یه پیامک همه چیز از دست بدی؟ مگر این که عرض کردم مبنای زندگی رو عوض کنی، بگی آج آقا من میخوام مادی زندگی کنم، من جهان بینی اسلامی قبول ندارم، من میخوام تو این دنیا، خب دیگه برمیگرده بحث بی حیایی و اینا. ولی کسی که میخواد در چارچوب اخلاق زندگی کنه، حیا زندگی کنه، فردا دختر و پسرت خم بشن دست تو ببوسن، حرمت پدر تو خانه محفوظ بمانه، حیا رعایت بشه، عفت حیا رو باید از حضرت زهرا یاد گرفت. پیغمبر خدا میگه زهرا جان بهترین زن کیه؟ فرمود بهترین زن اون زنیه که نامحرم رو نبینه، اونم نامحرم رو نبینه، نه اینکه نبینه چشمشو ببنده، یعنی با قصد حیوانی، با قصد بد. این شاخصه اول حضرت زهرا که خیلی با عفت و با حیا بود، دخترش زینب کبرا هم همین، بقیه بزرگان دینی ما همین بودن. حضرت زینب رو ببینید، خب وقتی که امام حسین شهید شد، به ظاهر لشکر عبیدالله پیروز شد، بعد از ظهر غروب آفتاب بود که خیمه ها رو غارت کردن. یه نفر یه لنگ کفش رو برداشته بود، عمر صد گفت چیه؟ گفت من چیزی پیدا نکردم، یه لنگ کفش. انگشتر امام حسین، خب همه شیعه و سنی نوشته، انگشت امام حسین رو بریدن، انگشترش رو در آوردن. انگشتر امام حسین ارزش مادی نداشت ولی بردن. سوال این غارتگرا که همه چیزو بردن، چرا اون خیمه‌ای که خانما جمع شده بودن اون خیمه را آتش زدن؟ خیمه میدانید این چادرها، انشاءالله سفر حج تمتع برید سرزمین منا، یه چادرهای میزنن زمستانا گرم نگه میداره، تابستانا خنک میکنه، از یه پشم خاصیه، نه از این چادرهای مال زلزله و هلال احمر. اینا چادرهای مخصوصیست که پشمیست. زهیر ثروتمند بود، ملحق شد به امام حسین، خیمه ها رو چادراش رو خیلی پشمی کرده بود ایشان. تو یکی از این خیمه ها، این غارتگرا اگه یه چادر رو می دزدیدن مال خیمه رو، به صد ده ها خانه می تونستن بسازن. گران قیمت بود، پشم خالص. زهیر تاجر بود، ثروتمند بود، همه چادرهای خیمه هاش آورد در عاشورا زد برای اهل بیت امام حسین. سوال این دشمنا چرا اینا رو غارت نکرد؟ اینو آتش زدن. اولا میدانید همه خیمه ها که آتش نزدن، غارت کردن، چادرها رو جمع کردن. تو زیر یکی از این خیمه ها دخترها و زنا جمع شده بودن. هرچی عمر صد نعره کشید، گفت بیایید بیرون، اینا گفتن ما نمیاییم. داد زد بیایید بیرون، گفتن ما نمیاییم. امام زمان ما امام حسین وقتی میرفت میدان، به ما گفت برای اینکه نامحرم شما را نبینه تو خیمه بمانید. شمر خواست بره تو خیمه، عمر صد نزاش، گفت اینا زنانن. عمر صد خباستش از شمر یه مقدار پایین تر بود، یه مقدار میشه گفت بوی انسانیت داشت، گرچه نداشت نسبت به شمر مقایسه میکنیم. میگم گفت نرو تو خیمه. گفت آخه نرم، این زنا بیرون نمیان. گفت خب آتش میزنیم، آتش بزنیم اینا خود به خود بیرون میان. خیمه رو وقتی آتش زدن، ولا اهل بیت امام حسین تو خیمه آتش گرفته ماندن، گفتن بیرون نمیان، میسوزیم ولی اجازه نمیدیم کسی ما رو ببینه. زینب کبرا دوید رفت خیمه امام سجاد است پشت خیمه، گفت برادر جان خیمه آتش گرفته، او امام به ما گفته بمانید خیمه بیرون نیاید، الان خیمه آتش گرفته، وظیفه من چیه؟ که امام سجاد بعدها میگفت هر وقت این لحظه یادم میفته با تمام وجود میسوزم، چون قدرت دفاع نداشتم برم از این اهل بیت دفاع کنم. گفتم امتی علیکن بالفرار، بگو دخترو فرار کنن بیرون. بیرون فرار کردن که گوشه دامنش آتش گرفته بود، اون یکی چادرش آتش گرفته بود. یعنی به خاطر حفظ عفت و حیا گفتن میسوزم اما بیرون نمیایم. دکتر بنتو شاتی کتاب نوشته درباره حضرت زینب، اهل مصر، سنی شافعی، به نام بطلت الکربلا، یعنی شیرزن کربلا. میگه من تعجب میکنم شیعه ها برای اینکه دو سه نفر رو بگریانن وارونه نشان میدن کربلا رو. مثلا میگن حضرت سکین آمد کنار بدن بی سر امام حسین، چی گفت؟ برای اینکه بگریانیم. میگم گفت بابا جان پا شما رو میزنن عمم زدن. بنت شاطه میگه کی حضرت سکین اینجور گفت؟ میگه حضرت، واقعا هم درست میگه بنت شاطه، حضرت سکین وقتی آمد افتاد رو بدن بی سر حسین اینو گفت. گفت پدر جان شما به ما دستور داده بودی از خیمه بیرون نیاییم، بعد از شهادتت ما را از خیمه بیرون آوردن، نامحرم ما را دیدن. اینو گفت، یعنی شکوشم رفته رو عفت و حیا. دومین شاخصه ی حضرت زهرا سلام الله علیها، عبادت و بندگی بود. اینجور نبود که بگه من دختر پیغمبر خدا هستم خیالم راحته. خود پیغمبر یه روز گفت زهرا جان، یه وقت نشینی بگی من دختر پیغمبرم. آخرت خدا عمل میخواد، انتساب من به پیامبر مشکل ساز نیست. عبادت، عاشق عبادت بود. شاخصه دیگر حضرت زهرا دلداده به دنیا نبود. دنیا رو داشت اما وابسته به دنیا نبود. حضرت زهرا ارزش زن رو در دنیا نمیدید. ببینید حضرت محمد خانم، اینو میگم، اگر خانم به یه مرحله ای از کمال برسه، اگه این خانمو از این گونیا بری براش پیراهن بدوزی بدی بپوشه، اون لباس ارزش پیدا میکنه ولو از جنس گونی. اما زنی که به کمال نرسه، لباسشو سراسر طلا باف کن، او طلا بی ارزش میشه. این زنه که باید به لباس ارزش بده، نه اینکه لباس به زن ارزش بده. بعضی از خانوما هستن اگه لباسهای 100 تا وصله‌دار رو هم بپوشن، اون لباس ارزش داره چون خانم با ارزشه. بعضی از زنا اونقدر بی ارزشن، میلیاردی هم لباس بپوشه، اون لباس بیچاره رو بی ارزش میکنه. زن نباید ارزش خودش رو تو لباس بدان. این چه خبری است؟ تو ایران ما دو سه چیز روز به روز داره رشد میکنه، البته چند چیز، حالا اینا زیاده. یکی، از صدها مغازه یه لباس فروشی مردانه نیست، همه زنانه است، بس معلومه میخرن. دومین چیزی که بیشتر بانک ها، از اول خیابان شریعتی تا چهار را من شمردم، یه بار 20 بانک. عربستان یه خیابان میری بانک نیست. سوم، این قضاها. از این ور مردم میمین آلن میگن حاج آقا گرانی و فلان. هر کوچه دوتا قضاخوری، 100 تا موتور پیکی، میگه حاج آقا 3 تا زن این شیر خوابیده خانه، زنی میزنن قضا از بیرون میاد. قضاهایی که معلوم نیست فاسد شده نشده فلان و بهمان و اینا، یه چیزای کاذبیست که داره تو مردم رشد میکنه. بعضی از خانمات ارزش رو تو لباس میدانن، این نیست. خانمای محترم خیال نکن ارزش. ببینید حضرت زهرا، پیغمبر خدا در سفر حج یه پیراهن سراسری برای حضرت زهرا خرید، اینو داد به ام سلمه، فرمود ام سلمه اینو نگه دار شب عروسی بده زهرا بپوشه. حضرت، البته فیلم ها مانم متاسفانه در همین راست هست، من نمیخوام الان نقد کنم به تلویزیون اینا، ولی مجریا هر شب اینا میخوان اسلامی اخبار بگن محجبن، ولی در هر بخش خبر منتفض میکنه. فیلم ها اصلا در همین راست هست. شما کدام فیلمی دیدید که شخصیتو ببره؟ آدمای چادری با حجاب مستجر، اینا رو آدمای قاچاق معتاد بدبخ جلوه میده. آدمایی که با کلاسن بی چادری ها رو جلوه. هست تو این برنامه ها بعضی از هنرمنده شیشه خورده هاشون اینجور بروز میدن گاهی. تو فیلم نشان میده که پدر بی ارزشه. دختره میگه بابا تو چی بخوای چی نخوای، من رفتم با پسره یه ما رفتم شما رو هم ازدواج کنم. ببینید پیغمبر یه پیراهن سراسری خرید، فرمود ام سلمه من این نکته رو بگم، مردی که زن گرفته خودت باید عهده‌دار زندگیت بشی. عاقبت فرزندتو نسپار به دست این فیلم ها، دست یه مقدار مبنا داشته باش تو زندگی. غالبا ما هم خدا توفیقی داده، من سر و کارم تدریس تو حوزه است، بعضی وقت دانشگاه با همه جور آدم ها در ارتباطم. بعضی از زندگیشان پاشیده، ریشه یابی میکنی میبینی زندگی رو فقط تشکیل داده همین استراحت، ارضاء غریزه و استراحت، اصلا ول کرده. فرزندش الان شده 15 سال، نمیتونه به فرزندش بگه که مثلا یه اصلا اسمشو بیاره، 10 تا جواب میشنوه. از اول مبنا نداشته تو زنده، رها کرده. زندگی رو رها نکن، در عین محبت صفا صمیمیت وقت بذار برای زندگیت. وقت تو هدر نده با هم نوعان و هم سنات، نصف شب بری خانه صبح بلنشی برگ، یا نه محبتی نه عشقی نه صفایی. تشکیل خانواده وقت میخواد، باید وقت بگذاری. در کنار گذاشتن وقت باید یه مبنا داشته باشی. مهمانی هایی که میرین، فیلم هایی که نگاه میکنین، حرم هایی که تو مهمانی هست، یه مقدار باید جربوزه داشته و جربوزه پدری باید باشه تو وجودت، اونم جربوزه مادری. حضرت پیغمبر فرمود ام سلمه اینو نگه داره شب عروسی زهرا بپوشه. شب عروسی حضرت زهرا فرا رسید. پیغمبر خب خیلی باحیا بود، گفت نکنه زهرا خجالت بکشه. رفت تو اندرون خودش تنها نشست. رسم همدان هم دیدم رسم عروس و مخانس خانه پدر در بیارن، یا دایی یا عمو یا برادر بزرگ عروس میاد دست عروس رو میگیره که نگن این عروس بی کسه تو طایفه داماد. حضرت زهرا رو خواستن ببرن، خدا نکنه هیچ عروسی شب عروسی بی کس باشه. حضرت زهرا رو خواستن ببرن، برادر نداشت، عمو نداشت، دایی نداشت، مادر نداشت، خواهر کسی رو نداشت. ام سلمه آمد محضر پیغمبر، عرض کرد حضرت زهرا رو میخوان ببرن، شما اگه بزرگواری کنی دست حضرت زهرا رو بگیری تا دم در بدرقه کنی. پیغمبر آمد اونجا، داره که پیغمبر سرش انداخته بود پایین، حضرت زهرا هم خب شب عروسی خجالت میکشه دختر به چهره پدر نگاه کنه. چادر حضرت زهرا یه مقدار که کنار رفت، چشم نازنین پیامبر افتاد به ساق پیراهن کهنه زهرا. فرمود زهرا جان من لباس خریده بودم امشب بپوشی. گفت پدر جان ام سلمه لباس آورد، ولی امشب خواستم یه کاری کنم خدا را از خودم خوشنود کنم. خانمای محله بنی هاشم آمده بودن غروب منو بدرقه کنن، یه زنی آمد اونقدر لباساش پاره و کهنه و وصله دار بود دیدم خجالت میکشه. گفتم خدایا پیراهنی که بابام خریده امشب بپوشم اینو بدم او بپوشه. دادم به او، گفتم دعا میکنه. اونجا بود که ابن ابوالحدید میگه پیامبر پیشانی زهرا رو بوسید، گفت تو بزعت منی پاره تن منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. حضرت زهرا الان در هر عروسی جور لباس، عروسی دختر عموش لباس پوشیده، شوهر کارگر بدبخ اجاره خانه نداده، شوهر سالی یه جفت جوراب نمیخره برای خودش، هفته قبل عروسی دختر عموش برده لباسم براش خریده، حالا بعدی یه هفته آمده خانه میبینه خانم دو متر چانش آویزان کرده. چی شده خانم؟ چرا اینجور نشستی؟ ناراحتی؟ میگه چرا لباس نخریدی؟ این هفته عروسی دختر خالمه. بابا هفته قبل خریدم. میگه اونا دیگه اونجا پوشیدم، دیدن نمیشه. اینا یه چیزیست که سراب داریم، با سراب زندگی میکنیم. خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان تعابیری دارن. شریعتی مرحوم یه تعبیری داره توی یکی از کتاباش خواندم، دکتر علی میگه مردم باید زندگی رو از اون حالت فیلم بیرون بیارن، برسه به مرحله واقعیت. زندگی ها بعضی ها فیلمه آقا، یعنی واقعیت نداره. ببینید فیلم چیه؟ فیلم اینه که آقا با یه خانم قریبن، تو فیلم ادا در میارن، واقعیت نداره. نه ماشین مال اوناست، نه ساختمان مال اوناست، نه لباسایی که پوشیدن. پشت صحنه فیلم همه قریبن میرن پی زندگی خودشان. ایشان میگه بعضی از این فیلم ها 60 قسمته، مال مردمی هم که زندگیشان حقیقت و صفا و صمیمیت نداره، فیلمشان 50 ساله، فیلمه، واقعیت نداره. واقعیت زندگی به صفا و صمیمیت و یرنگیه. واقعیت زندگی اینه که تمام همدان دشمنت شدن. وقتی کلید و انداخته دروازه خانت، وارد خانه شدی، برخورد همسر رو دیدی، تمام غمها از یادت بره. این زندگی است، نه لباس کذا. خانم زندگیش اینه که شوهرش جوری برخورد کنه، اگه تمام فامیل ها بهش طعنه زدن، وقتی شوهرش رو میبینه تمام طعنه ها یادش بره. این زندگی. و الا نه پول، پریشه برس کردم دیشب، اینا که نمیتونه برای انسان سعادت بیاره. حضرت زهرا دنیا رو برای آخرتش میخواد، ارزش خودش رو تو دنیا نمیبینه. این دنیاست که در گروه انسانه، در باید در خدمت انسان قرار بگیره. پس یکی از شاخصه های نورانی حضرت عید آقایان در آستانه سال نو هستیم. این مسئله حضرت زمان خصوصا به خانما میگم. درست ما روحانیون و آقایان دیگران هر که بهش رفتن و خب ما نه، روایات میگه سخته، واقعا بهش رفتن سخت. بهش رفتن کار هر کس نیست، اما خدا یه راه میانبر گذاشته برای آدمایی که زرنگن. زرنگا بهش میرن. یه راه میانبر، یکی از راه‌های میانبر اینه بتونی یه پولی که بناس هزینه کنی امسال عید، دندان رو جگر بذاره بگی اینا هزینه نکنم. مثلا شوهرت یه پولی داده 100,000 برو مانتو بخر، بگی بابا همین مانتو بسه. شوهرت رو راضی کنی، یه آب یتیم آبرومند تو حاشیه شهر پیدا کنی، بری پولو بدی دستش، بگی دخترم با مادرت برو لباس بخر برای خودت، ببین بهش رفتن آیا این آب خوردن میشین. ما آمدیم سخ کردیم زندگی رو. خدای متعال فرمود، این حدیث قدسیه، خدا فرمود ملائکه به عزت و جلالم قسم، وقتی یتیمی گریه می کند، مظلومی بدبختی بی کسی گریه می کنه، عرش من می لرزه. وقتی یه نفر میاد با محبت این بیچاره رو آرام می کنه، دست به رو سرش می کشه، عرش من آرام میگیره. ملائکه شما گواه باشید، هر کس گریه بدبختی رو برطرف کند و از بین ببرد او رو خوشحال کند، به عزت و جلالم وارد بهشتش میکنم با هر چه گناهی که داره. خدا از خدا داره اینو میگه. پیغمبر فرمود حاتم طائی چون قیامت رو قبول نکرد خدا بهش نمیبره. میدانید یکی از جهنمیای که تو جهنم بناس نسوزه حاتم طایی، روایات متواتره داریم. فرمود چون ایشان سر سفرش یتیم زیاد بود، پیغمبر فرمود خدا حاتم طایی رو جهنم میبر، اما جهنمیان میبینن حاتم طایی خوشحاله. میگن چرا خوشحالی؟ میگه من چون خوشحالی رو تو چهره یتیما ایجاد کردم. من اینو یه بارها گفتم منبرام، ممکنه شنیدید. یه خانومی آمد برای مشورت و اینا، گفت ما حاشیه شهر می نشستیم، حاشیه شهر، پدرم کارگر بود. اینا مصادیقی است که باید بگیم، خیال نکنیم نیست. یه نفر میاره 7,000,000 تومان میده سکتوله میخره تو همین شهر، در عین اینکه 7,000,000 داده سکتوله خریده، زنه میاد پیش ما گریه میکنه، میگه حاج آقا زن جوانیم، از بازار اکباتان شروع کردم تا شهدا، برای 1,000 تومان هر جا رفتم با دیده خیانت به من خواستن کمک کنن. یعنی این آقا بهش میره، نمازم میخونه، نماز جماعتم میره، مکهشم میره، کربلاشم میره، 7,000,000 هم میده برای نوش سکتوله میخره. این آقا خانم میگفت ما 5 تا خواهر بودیم، پدرم صبح زود میرفت کارگری، ماشین زده بود کشته بود، ماشین فرار کرد، اون وقت بیمینارم نبود، مستاجر بودیم تو حاشیه شهر. 5 تا خواهر، یه مادر برادر نداریم. پدر مرد 17 سال پیش، 2-3 سال پیش، میگفت 17 سال پیش، میگفت دیگه ما ماندیم و این 4 تا خواهرم و یه مادر. 3-4 ماه اول هر چه داشتیم فروختیم، این اجاره خانه و اینا رو یه مقدار سر و سامان دادیم. 2 تا خواهرام دبیرستان میرفتن، بقیه همه ریزمیز. یه نفر میره دبیرستان وقت عید، به مدیر دبیرستان میگه آمدم به این دخترای فقیر کمک کنم. میگه فقیر اینجا زیاده چون حاشیه نشینن، ولی 2 تا خواهرن اینجا، باباهاشون ماشین زده مرده، بی کسن، بیمه هم ندارن، اجاره خانه هم ندارن. میگه آقا، میگه خب با کمک من که مشکل اینا حل نمیشه، شما لطف کن کپی شناسنامه مادر و بچه‌شو بگیرید بدید به من. میگه فاج آقا کپی شناسنامه های ما رو دادن و به اون آقا، آقا رفت تو بانک ملی به اسم ماد 5 خواهر رو برای مادرم حساب باز کرد. هر ماه حقوق میریزه، هر ماه. عید که میشه 2 برابر، مثل دولت عیدی میریزه. تورم هرچی میره بالا، عین یک کارمند برای من حقوق میریزه. گفت الان که بنده آمدم پیش شما، خودم شوهر کردم، مادرم 80 متری خانه خریده هاشیه شهر، سه تا خواهرها یعنی دو تا دیگه رفتیم شوهر، دو تا ماندن خانه، دو تاش هم الان دانشگاهن. گفت 17 سال خرجی ما را داده، 17 سال میرم بانک، آخرش بانک رو تهدید کردم، گفتم باید بگی این کیه برای ما پول میریزه. گفت دخترم اون آقا که براتان پول میریزه به ما گفته به او رو به شما معرفی نکنیم. 17 سال خودشو به ما نشان نداد. این بهش نمخواد بره، من آخوند خدا مخواد ببره بهش. او بهش نره، حضرت عالی که سالی یه بار حال داداش و عمو و خاله رو نمیپرسی تو رو ببره بهش. او خدایی که ما دیدیم تو قرآن، اون خدایی که ائمه ترسیم کردن، اون خدایی که ادله نقلی و عقلی ترسیم کرده، اون خدا اونو میبره بهش همجواره با علی مرتضاش میکنه. 17 ساله قسم میخورد، میگفت نمیدانم ایرانیه، خارجیه، همدانیه، کرمانشاهیه. میگفت چون بانکیا نمیگفتن، یه روز رفتم گفتم بالاخره کسی که پول میریزه معلومه کی به حساب امضام. گفت راستشو بخوای یه آقاییست به ما گفته اسم ایشان و شخص ایشان رو به شما معرفی نکنیم. اینو میگن انسان. این میره بهشت. نه اینکه به زندگی رو فیلم درست کنیم، هر روز یه جوری برخصیم، هر روزی به یه سازی زندگی من رو تنظیم کنیم، بیاییم الگوگیری عملی بکنیم، بگیریم از حضرت زهرا سلام الله علیها. ببینیم مثلا زندگی چیه، یعنی چه این زندگی. شاخصه دیگر حضرت زهرا امام شناسی حضرت زهرا بود. در اوج معرفت میفته در به در تو خانه های انصار و مهاجر، میگه بابا این علی امام امامیست که از طرف خدا منصوب شده، این حجت خداست. حضرت زهرا وقتی آمد کمربند امیر مؤمنان رو گرفت که نزار علی رو به مسجد ببرن با تازیانه زدن، میگه والله به من واجب از امام زمانم دفاع کنم، نه به خاطر اینکه شوهر منه، باید از امام زمان، این امام منه. شاخصه دیگر حضرت زهرا ترس از قیامت بود. همین فردا بین نماز ظهر و عصر از دنیا رفت. حضرت علی آمد بالای سرش فرمود علی جان سوره یاسین رو بخوان. حضرت علی شروع کرد سوره یاسین رو بخوان. حضرت زهرا فرمود نه علی، آرام آرام بخوان، منم با تو تکرار کنم. چون روایت دارم کسی سوره یاسین رو در حین جان دادن بخوانه راحت جان میده. روایت دارم اگر رفتی بالای سر یه مریضی دیدی سخت در حال احتضاره، سوره یاسین رو شروع کن بالای سرش آرام آرام بخوان. فرمود علی جان میخوام سوره یاسین رو بخوانی راحت جان بدم. علی جان وقتی بدن منو گذاشتی تو قبر همه رفتن تو نرو، من از شب اول قبر میترسم. حضرت زهرا فرمود بالای سر قبرم قرآن میخوانی تا من با قبر انس بگیرم. یا مثلا وجود مقدسش وقتی پیغمبر خدا خواست از دنیا بره گفت پدر جان شما رو کجا ببینم؟ گفت فرمود بهش. گفت اگه بهش راه هم ندادن. ترس از قیامت، ترس از خدا، ترس از خداست که انسان رو مهار میکنه، ترس از خداست که انسان رو تعدیل میکنه. چون انسان دارای پنج حواس، من اتخذ الهه هواه، این آیه ها رو خدا نازل کرده که بخوانیم. من اتخذ الهه هوا، یه آیه بسیار کوتاه، یعنی کسانی که هوا را خدای خودشان قرار دادن. خدا یعنی پرستش، اله یعنی معبود. انسان پنج هوا داره: هوای شهوت، هوای شهرت، هوای ثروت، هوای ریاست، هوای قدرت. هر کس گرفتار یکی از این هوا هاست بدون تعارف. یکی تسلیم هوای شهوته، بیفته دنبال جنس مخالف، خودش آرایش کنه، بیاد خیابان مرده به اون نگاه کن، این تسلیم هوای شهوته. من روحانی ممکنه لباس اجازه نده دنبال شهوت برم، من آخوند اسیر هوای شهرتم. از ماشین که پیاده میشم اول بنر رو میخوانم ببینم سخنران نوشتن حجت الاسلام اسدی، حجت الاسلام والمسلمین اسدی، یا نه استاد حوزه نوشته یا ننوشته. خب او جوان که داره با دختر بازی گناه میکنه، منم دارم با بنر بازی گناه میکنم، منتها اینا رو گناه نمیدانیم. تازه این کشنده تر از اونه. متون دینی رو نگاه کنید، فرمود یکی از گناهانی که انسان رو خار میکنه شهرت طلبیست. شهرت طلبیست. اون آقا سرشو میچرخانه تو خیابان، میگه بذار ببینم یه خانم خوشگل پیدا میکنم نگاه کنم، منم سرمو میچرخانم ببینم آقایان که منو دعوت کردن چند جای شهر بنر زدن. داریم. طرف میگه آقا عکس من اگه بزنت بنر میام. اون تا با چهره اسلامی و دینی میگه، بعضی زرنگن، میگه خب حالا شما زحمت کشیدید مجلس برگزار کردید، حیف، تبلیغاتتان رو زیاد کنید، بنر زیاد بزنید، مجلستان رونق. این دردش مجلس نیست، دردش خودشه، چه در قالب متا چه در قالب سخنان. از خودمان میگم که نگید فقط آخوند از ما مثال میزنن. بعضی اسیر شهرتن، بعضی اسیر ثروتن، هوای ثروت. ممکنه این جوان دختر باز تو خیابان اسم حضرت ابوالفز بیاد براش بمیره. من جوان میشناسم محرم که شروع میشد خودش به من میگفت آجا سیم کارتو شکستم تا به دخترای مردم پیام ندم، چون نشکنم نمیتونم، به عشق امام حسین میخوام این گناه ها بذارم کنار. ولی یه آکاسه به ریش سفید ما تو بازار میگه آقا این جنسو 1,000,000 بهت میفروشم، مشتری میگه حاج آقا کمش کن، میگه حضرت عباسی پول خریدش از تو میگیرم. دروغ میگی، دروغ گفتی. یک، حضرت ابوالفضل رو فدای 100 تومن 1,000 تومن کردی. دو، حق الناس آمد گردنت سید، گناهات رنگارنگ، اون تا حالش نیست. همون آقا که اینجور معامله میکنه میگه حضرت عباسی سوت نمیکنم، تا منو میبینه میگه حاج آقا جوانمان چرا بیدین شدن، ببین خیابان وضعو. میگم حاجی اونو ببینم یا به معامله تو نگاه کنم، نتیجه و خروجی این نان اوناست. بعضی از سیر قدرت و ریاست هم بیه نوایی چاپ کن، بله کن شام یه منور، یه 4 سال بری یه جایی. مثلا تنها چیزی که این 5 هوا رو تعدیل می کند فقط ترس از خداست. حضرت زهرا داره از خدا می ترسه. امشب شبه شهادت حضرت زهراست. اجازه بدید چند جمله مصیبت بخوانیم. خوشا به سعادتتان. انسان بتونه پاک زندگی کنه، با اهل بیت هم زندگی کنه. خوشا به حال بعضیا. از عشقشان اهل بیت. اصلا خانوادهشان، کانون زندگیشان، همش اسم علی و آل علی است. علی هم عنایتی کرده زندگیشان، صفا، صمیمیت. بالاخره باید از امدادهای غیبی کمک جز برویم در خانه اهل بیت. همه را یاد کنید، شهدا را یاد کنید، شهدایی که امروز تشییع جنازه کردن، فضای استان رو معطر کردن. به خاطر همین شو همین استخوانای کلام میاد پرس شده و معلوم نیست، یه مش استخوان جمع میکنه. همین استخوانا باعث شد این امنیت الان هست. خدا نکنه یه وقت این امنیت رو خدا از ما بگیر. این امنیتی که الان حاکمه به برکت همین استخانه هاست. نوشتن وجود مقدس حضرت زهرا وصیت کرد علی جان، من که از دنیا رفتم منو شبانه غسل میکنی، شبانه کفن میزنی، شبانه دفنم میکنی، نمیخوام مردم در تشییع جنازه من شرکت کنن. اونا که جلوی چشم زینب من سیلی زدن بیان زیر تابوتم، اونا که زیر جلوی چشم امام حسن به من سیلی زدن، نمیخوام اینا تو تشییع جنازه شرکت کنن. امیر مؤمنان خیلی مظلوم بود. نوشتن اون شبی که حضرت علی زهرا رو غسل میداد، امام حسین آب می آوردن. این آزاده خردسال بودن، بین 7 و 6 ساله بودن. آب که می آوردن نمی تونستن ظرفو بردارن، آب لبریز می شد. حضرت امیر غسل می داد، می گفت حسن جان با صدا گریه نکنید. نمی گفت گریه نکنید، می گفت با صدا گریه نکنید، نمیخوام همسایه ها بشنوند. دکتر پاک نژاد یک کتابی داره به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، خیلی کتاب خوندنی است. حوزوی هم نیست، دانشگاهی بود، جز هیئت علمی از دنیا رفته، خدا رحمتشونه، دکتر پاک نژاد. اسم کتابش اولین دانشگاه آخرین پیامبر، 32 جلده. آورده احکام شرعی رو با فرمول‌های علمی روز تشریح کرده، خیلی زیبا، خیلی زیبا. مثلا 30 جور اونجا گریه رو ذکر کرده، انسان 30 جور گریه دارد. ایشان اونجا می نویسه پسر و دختر در سن کودکی وقتی از یه جایی می افتن، دیدید سیاه میشه چهرشان. چرا سیاه میشه؟ میخوان گریه کنن، نمیتونن صوت گریه رو بیرون بیارن، فشار گریه میزنه، این سلول ها و رگه ها تورم پیدا میکنه، چهره سیاه میشه. دیدید بعضی وقت خانوما میگن بچه‌م از پله افتاد صورتش سیاه شد. دکتر پاک نژاد میگه اگه خدای نکرده چون این حادثه برای بچه‌تان دست داد، بذارت با صدا گریه کنه، اگه گریه شد نگهدار سیاه بشه، ممکنه مرگ مغزی براش بشه. حضرت علی میگفت حسن جان، حسین جان، با صدا گریه نکنید. اونجا داره امام حسن، امام حسین انگشتشان رو گاز میگرفتن که صدای گریهشان بیرون نیاد. یه دفعه امیر مؤمنان متوجه شد اینا نکنه یه وقت بمیرن، دید رگشان سیاه شده، فوراً دست به کار شد. حسن جان، حسین جان، بیایید مادر رو ببینید، گریه کنید. میگه با صدای بلند گریه کردن، علی دیگه کاری نداشت، خودشان انداختن رو سینه مادر، چنان گریه کردن، یه دفعه حضرت زهرا دستشو انداخت گردن حسن و حسین. امیر مؤمنان میگه والله، این والله امیر مؤمنان میفرماید، والله دیدم ملائک ملکی ندازت علی، حسنن رو بردار، ملائکه رو گریان ده. اجازه بدید این نکته رو بگم، از نفس گرم مطاح اهل البیت با اون نیت خوبش، با اون اشعار خوبش بهره ببرید. نوشتن ملائکه از زمان حضرت آدم تا امشب که شما اینجا نشستید، در مصیبتی هیچ شهیدی گریه نکردن الا دو جا ملائکه. یکی همین شبی که حضرت علی، البته امشب نبود، فردا شب بدن غسل داد، حسن و حسین خود رو رو سینه زهرا انداختن، ملائکه گریه کردن. این یه جا بود. دومین جایی که ملائکه گریه کردن تو لحوف سید ابن طاووس، میگه اون وقتی بود، نه شهادت امام حسین، اون وقتی که امام حسین تو گودال قتلگاه بود، سنان ابن انس ملعون نیزه رو برداشت، نیزه رو دو دستی گرفت، آمد بالای بدن امام حسین استاد، با نیزه میزد استخوانهای سینه حسین رو میشکست. سید ابن طاووس میگه فزجت الملائکه، ملائکه زجه زدن، گفتن خدا این حسین توست.